أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش انشاءالله همه ما جزو یاران آقا امام زمان علیه السلام باشیم و انشاءالله این شهدای خدمت با ابا عبدالله الحسین محشور باشند صلوات بفرستیم خداوند متعال در قرآن بیان میکنه که من از بین انسانها عده‌ای رو انتخاب میکنم ان الله اصطفى من عده‌ای رو بر میگزینم آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین من حضرت ابراهیم رو به صورت ویژه انتخاب کردم من حضرت مریم رو اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین من تو را بر همه زنان عالم برتری دادم انتخاب کردم منتخب شدن جزء فطرت ماست همه دوست دارن مورد انتخاب واقع بشن محبوب باشن محبوبتن فی ارضک و سمائک خدای من محبوب عالم قرار بده منتخب عالم قرار بده گاهی اوقات مردم انسان رو انتخاب میکنند گاهی اوقات خدا انسان رو میخرد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه من مشتری هستم انسان شما به صورت طبیعی عرف رو نگاه بکنید مشتری وقتی میخواد جنس رو بخره بهترین رو میخره دونه درشت رو سوا میکنه خداوند متعال بهترین ها رو میخرد خدا مشتریه یکی از صفات و اسماء خدا مشتریه خدا میخرد مشتریه در قبال این خریدش چی میدهد؟ به ان لهم الجنه هم در دنیا زندگی بهشتی میدهد در دوره‌ای که کسانی که خدا آنها رو خریده زنده هستند خریده زنده هستند انتخاب کرده ولی زنده هستند نکته خیلی اساسی اینجاست خدا چه کسی را میخرد چه کسی را انتخاب میکند من تصور میکنم کسانی که هر عملشون بیانگر کل دین خدا باشد خدا اونا رو میخره چون از این دیگه بالاتر نیست ببین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین در نقل دیگه داره افضل من اعمال امتی الی یوم القیامه یه ضربه امیر المؤمنین روز خندق از جمیع اعمال امت من تا روز قیامت بالاتره علتش چیه؟ چون این یه ضربه یعنی کل اسلام بر از اسلام به جمیعهی علل کفر به جمیعه با یه ضربه امیرالمؤمنین کل اسلام نمایان شد. نکته اساسی لب عرضی که الان میخوام براتون بگم این یک کلمه است. معجزه دین اسلام دقیقاً اینه. خوب اینجا رو دقت بکنید، این نظریه رو امشب میخوام محضرتون عرض بکنم و اهمیت این بیان و این نظریه ها اینه که ما الان بعد از واقعه آیت الله رئیسی توی این مرحله هستیم که هر کسی این جریان رو اول روایت بکنه اون پیروزه و الان به شدت روایتگری این جریان بازارش داغه و بهترین جا برای روایت درست همین مکانه و این مکان نشون داده که روایت‌های درست رو از اینجا صادر شده. عزیزم، معجزه اصلی مکتب اسلام همین است که جامعیتی دارد، نظامی دارد، سیستمی دارد که میتواند جوری برنامه ریزی بکنه که تمام رفتار تو، تک تک رفتارهای تو بیانگر کل این نظام، کل این سیستم و کل این مکتب باشد. و اهمیت امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر دقیقا همین بود که با هر رفتارش کل مکتب پیغمبر رو بیان میکرد و ما محمد الا رسول. اللهم صل علی محمد. قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. تمام عظمت پیغمبر به این بود که رسول بود. پیغمبر یعنی رسول. رسول چی؟ بیانگر چی؟ رسالتش چه بود؟ یک نظام و یک مکتب به نام مکتب عظیم دین اسلام رو اومد بیان کرد. بیان کرد. حالی که بیان کرد چه باشد چه نباشد فرقی نمی کنه. او مبلغ مکتب بود. مکتب که هست، پیغمبر مبلغ اون مکتب بود. اگر پیغمبر برود به این نظام و به این سیستم و به این مکتب هیچ ضربه ای نمی خوره. بلافاصله امیرالمؤمنین میاد. امیرالمؤمنین هر فعلش بیانگر کل این مکتبه. خصوصیت مکتب اسلام این است که جامعیتش را میتوان با یک فعل، با رفتار کامل نشون داد. و خصوصیت این مکتب اینه که اگر کسانی در مسیر این مکتب رفتار بکنند، چه باشند چه نباشند اهدل حسنیینه. یعنی چی؟ یعنی اگر باشند دارن تو مسیر این مکتب روشنگری میکنن، مکتب رو نشون میدن با همه رفتارهاشون. به محض این که بروند مکتب زنده میشود. بکشید ما را، ما بیدار میشویم. این معجزه مکتب اسلام است. شهادت مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. آی مطهری شهید میشه، امام دقیقاً این جملات رو بیان میکنن. بکشید ما رو، ما بیدار میشویم. اصلا خصوصیت مکتب ما این است، با رفتن اعضای این مکتب، این مکتب رشد میکند. عبارت امام رو ببینید. این رجل فاجری که خون عزیز ما رو به زمین ریخت تایید کرد دین خدا را. یعنی دین خدا، یعنی خدا دین خودش را با این شهادت تایید کرد. با ریختن خون عزیز ما تایید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون هاست. این معجزه دین اسلامه. کسانی که این کلمه رو تکرار میکنم، کسانی که تو مسیر این مکتب باشند، چه باشند چه نباشند پیروزند. بودنشون مکتب رو روشن میکنه، نبودنشون مکتب رو شکوفا میکنه. و دقیقاً فضای مقابل ما، سیستم مقابل ما این برتری رو نداره، لذا ما همیشه پیروزیم. الا ان حزب الله هم الغالبون والعاقبه للمتقین. چرا؟ چون متقین بر اساس مکتب عمل میکنن. به محض اینکه وارد این نظام و مکتب و سیستم بشن، چه باشن چه نباشن، اهدل حسنه، یعنی دوتاش حسن داره، لذا با یه آرامش عجیبی دارن تو مسیر حرکت میکنن. ببین گاهی اوقات شیطان حرف حق میزنه. اینکه شیطان شد که دلیل نمیشه که همه حرفاش باطل باشه. که شما باورتون میشه خدا توی قرآن آیات قرآنش رو گاهی اوقات نقل قول کامل میکنه از زبان شیطان و میگه حرف درست داره میزنه، منم اینو قبول دارم، آفرین. و قال شیطان لما قضی الامر، وقتی کار تمام میشه شیطان اینگونه میگوید، خدا دقیقاً حرف شیطان رو نقل قول میکنه. ببینید چقدر زیبا، سوره ابراهیم، و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم. خدا به شما وعده داد، خدا راست گفت، من وعده دادم، من دروغ گفتم، من هیچ حکومت و سلطنتی بر شما نداشتم، من فقط گفتم، شما دنبال من اومدید، پس مرا سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش بکنید. چقدر دقیق خدا میگه حرف درسته. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری اون منک. خدا به این عمل میگه عمل درستیه، از کفر خود شیطان براءت جست. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم، چه کاری زشتی بود انسان تو انجام دادی. نقل قول میکنه خدا، به نقل قول رو تایید میکنه. من میخوام به شما بگم همینجا بالای تریبون دانشگاه امام صادق، شیطان بزرگ اسرائیل گاهی اوقات حرفی میزنه که از زبان این شیطان صادر شده اما درسته. اخیراً یه کارشناس اسرائیلی که معلومه آدم متفکریه تو جبهه باطل، یه کلیپی ازش منتشر شد، اون خبرنگار اون مجری ازش سوال میپرسه شما از رفتن آقای رئیسی خوشحال هستید؟ اون معلومه که خوشحال هستیم، ما اصلا میخواییم سپاه نباشه، میخواییم منفجر بشه، ما تا جایی که بتونیم اینها رو از میان بر میداریم و از رفتن اینها خوشحال میشیم. خب بعد شروع میکنه یه اعترافات عجیبی رو گفتن، گفت ولی چه کنیم که اینها صاحب یک نظام جهانبینی، عبارت جهانبینی دقیقا ترجمه کردن، جهانبینی، نظام و یک سیستم فکری و رفتاری هستن که با رفتنشون بلا فاصله جایگزین میکنن و این حرکت ادامه پیدا میکنه. بعد تون تون مثال میزنه، مثالاش خیلی عالیه، میگه مسعود عباس موسوی یکی از مؤسسین و دومین دبیر کل حزب الله لبنان رو ما کشتیم، اما بلا فاصله همون سید عباس در قالب سید حسن ظاهر شد. همون حرکت ادامه پیدا کرد، هیچ تغییرم پیدا نکرد، بلکه حماسش بیشتر شد، جوش و خروش و حرکتش بارورتر شد. میگه ما دانشمندان هسته‌ای ایران رو زدیم، اما مسیر اون حرکت هسته‌ای ایران ادامه پیدا کرد، بارورتر شد، خروشش بیشتر شد، شکوفاتر شد. میگه ما حاج قاسم سلیمانی رو ما زدیم، برنامه ما بود، اما چون سپاه قدس، این عبارت سپاه قدس رو میاره، چون داره یک نظام، مکتب و یک جهانبینی خاصه، همون سردار سلیمانی شد سردار قاآنی، هیچ فرقی نکرد، تموم میشه. بعدش هم آخر سرش رجوع رئیسی همینو میگه، میگه اینشون هم داره یک مکتب و یک سیستمی بود و این ادامه پیدا میکنه. میدونی نتیجه حرفش چیه؟ میدونی چی میخواست بگه؟ اینقدر با حرص هم میگه، میگه خب چه فایده داره آدمای این مکتب برند، ما خود مکتب رو بزنیم، تا این مکتب هست این جریان ادامه داره، هیچ فرقی نمی کنه. الان هی میان سوال میپرسن، میگن که آیا خامنه ای رفتارشون خیلی عجیب بودا، همون موقعی که تقریبا دیگه مشخص بود که این بالگرد وقتی اینجوری میخوره به کوه دیگه چیزی از این اجساد مطهر نمیمونه، چه برسه میگه زنده باشن، آه خیلی با آرامش اومدن فهمودن که نه اتفاقی نیفتاده، اگر هم عزیزان ما از دنیا رفته باشند و خبرشون بیاد، هیچ اتفاقی نمیفته و مکتب و این نظام ما خیلی محکم پیش میره. تو دیدار به نظرم عزیزان سپاه بود عصر روز یک شنبه. بعد فردا صبحش آقا خیلی زیبا، خیلی متین صحبت کردن، پیام دادن. رئیسی عزیز خستگی ناپذیر بود، ولی تو پیامش یه جوری پر از حماسه است، پر از شکوه، پر از روایتگری یه مکتبه. او که هدفش صلاح مردم بود، رضایت مردم بود، که همان رضایت الهی است، داره مکتب رو بیان میکنه. شهادت مصطفی از الطاف خفیه الهی بود. حالا من اگه بخوام راجع به این موضوع صحبت بکنم که شهادت آقای رئیسی چه ثمرات عجیبی برای انقلاب اسلامی ما خواهد داشت، ازش باید بگذرم فعلا، چون برای بیان اون مکتب فرصت کم پیدا میشه اون وقت. پس قدم اول عرض بنده، ما برای فهم این اتفاق باید مکتب رو بشناسیم. اگر بتونیم توی این روایت با زاویه مکتب روایتگری بکنیم، غیر از حماسه شور، غیر از ایجاد میدان برای آمدن رئیسی های بزرگتر قویتر، چیز دیگری نخواهد بود. ما به شدت معتقدیم آقای رئیسی یک رئیسی در بین صدها رئیسی بود که الان بین ما هست، الان هست. این شوخی نداره. امام صاحب یک مکتبی بود که آقا تو صحبتشون فرمودن خلاصه مکتبی که امام بیان کرد سوره سبع هست. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. کله که آقا میگن توی دفترچه امام این آیه نوشته شده بود و امام به دیگری داده بود به عنوان پیام اصلی دین. بعد آقا سوره مدثر رو بیان میکنن، قم فانذر یا ایها المدثر، قم فانذر و قومو لله قانتین. آقا میگه کل مکتبی که امام میخواست بیان بکنه قیام لله بود. آقا میگه آی متحرر همجور نخونین، آی متحرر داره یک نظام فکری بود، یه مکتب رو داشت بیان میکرد، تمام کلماتش اون مکتب رو داره میگه. آقا میگه حاج قاسم رو همجور نگاه نکنید، این عبارت آغاز خیلی جالبه. میگه چرا شما حاج قاسم رو اینجوری مطالعه نکردین؟ 27/10/98 آقا فرمودند به شهید حاج قاسم سلیمانی به چشم یک فرد نگاه نکنیم، او صاحب یک مکتب، یک مدرسه و یک راه بود. مکتب حاج قاسم رو مطالعه بکنید. اگر ما اون روز مکتب حاج قاسم رو مطالعه می کردیم، صدها حاج قاسم خودش رو نشون می داد، میدان برای حاج قاسم ها باز می شد. امروز توی عرصه انتخابات بعضی هولند. خیلی این کلمه اشتباهی. ما کی می خواهیم از این جریان اشتباه نجات پیدا بکنیم؟ اینجوری می کنن. خب الان برای رئیس جمهور چیکار بکنیم؟ پشت کی را بیفتیم؟ کی رو بزرگش بکنیم؟ کی رو علمش بکنیم؟ یعنی چه؟ کی میخواد جامعه ما از حالت بچگی سیاسی در بیاد؟ یه عده‌ای بخوان، یه حزب بخوان، یه نفر رو علم بکنن؟ این که دیکتاتوریه. که ما نقدمون به دموکراسی غربی چیه؟ میگیم که این همون دیکتاتوریه، به صورت سوسول و مامانی اومده خودش رو نشون داره میده. همون دیکتاتوریه. یه پادشاهی میاد یه نفر اون جانشین خودش رو میگه بعدش این باشه. ارو دلش، ارو شکمش، ارو خواسته نفسش. حالا اون یه نفر پادشاه میشه یه حزب، یه حزب میفته دنبال این نفری، براش خرج میکنن، چلوخ بازی میکنن، لابیگری میکنن، یه نفر بزرگ میکنن. این چه ادبیات زشتیه که ما دموکراسی دیکتاتوری غرب یاد گرفتیم. الان دنبال کی بیفتیم؟ یعنی چه دنبال کی بیفتیم؟ الان یه راه بیشتر نیست. مکتب، تو مکتبو نشون بده، آدمش پیدا میشه. تو مکتب رو درست تعریف بکن. ما هیچ وظیفه ای الان نداریم غیر از بیان مکتب. به همین بهانه شهادت آقای رئیسی ما باید مکتب رو علم بکنیم. بعد از پیغمبر اکرم فداش بشم حضرت زهرا تو خطبه فدک مکتب پیغمبر رو بیان کرد. بعدم خیلی زیبا از زهرا فرمودن میدونی چه اتفاقی الان داره میفته؟ ظهر فیکم حسیکت النفاق. میدونی چه اتفاقی پیش میاد؟ پیغمبر که محبوب عالم بود، بابای من که از دنیا رفت به شهادت رسید، یه عده‌ای میان لباس پیغمبر رو و ثمل جلباب و دین، لباس پیغمبر رو میپوشن، لبسل اسلام، لبسل فروه مقلوبا، به قول امیرالمؤمنین لباس دین رو وارونه میپوشن، میگن آقا ما یعنی پیغمبر، ما مکتب پیغمبر رو داریم. روایت میکنن با زبان و ادبیات خودشون مکتب پیغمبر اکرم رو، خودشون رو به عنوان مکتب پیغمبر جا میزنن تا مردم بهشون اقبال پیدا بکنن، بشم سقیفه رو رقم میزنن، هی پیغمبر پیغمبر میکنن. همین الان همون لیبرال های گذشته که ذره ای دخالت اسلام و دین رو در شؤون حکمرانی قبول نداشتن، الان هی دارن رئیسی میکنن. و خطر اینجاست که همون جریان لیبرال الان دوباره با لباس رئیسی و شهید جمهور و شهید خدمت و سید شهدای خدمت و از این حرفا بیان سر کار. با لابیگری این حرفی کار درست نمیشه. تو مکتب تو حقیقت رو بیان بکن، بگو شاخصهای مکتب آقای رئیسی. مکتب آقای رئیسی یعنی مکتب انقلاب اسلامی. میخواستم اینو بگم، امام که صاحب مکتب بود، بر اساس یک نظام حرکت کرد، بر اساس قومول الله مسنا و فرادا حرکت کرد. همین امام سال 42 اون ساواکی به امام گفتش که تو چی داری؟ طلب یه لقب و 2500 سال حکومت شاهنشاهی، تمدن شاهنشاهی و دیکتاتوری رو میخوای یه باره یه تنه خودت برداری؟ بعد امام یه نگاهی کرد گفتش که یاران من الان تو گهواره هستم. من که میگم رئیسی مکتب داشت، اون موقع آقای رئیسی چند سالش بوده؟ ها؟ یکی دو سالش بوده، تو گهواره بوده دیگه. رئیسی ها اون موقع تو گهواره بودن، اینا اومدن مکتب رو از امام گرفتن، تو این مسیر حرکت کردن. حالا آقای رئیسی رفت، هیچ اتفاقی نمیفته. مکتب که هست، مکتب پیغمبره، همون مکتب امیرالمومنینه، همون مکتبی که امام زمان دنبالشه. این مکتب رو یک مجتهد عظیمی به نام امام اومد بیانش کرد. آقا دقیقاً شاگرد این مکتب، خود آقا اولین سخنرانیش همین رو بیان میکنه، میگه مکتب امام خمینی، ما این راه رو میخواییم بریم جلو. هیچ اتفاقی نمیفته. فقط الان مواظب باشیم، دنبال از هوچی بازی و شلوغ بازی و شعارها به شدت پرهیز بکنیم، فقط مکتب رو بلند بکنیم. حالا این مکتب چیست؟ از این مقدمه بیام بیرون. این مکتب چیست؟ من خیلی خلاصه، فقط جهت این که عزیزان رفقای پژوهشگر من این نظر این بچه طلبه رو یاد داشتی انشاءالله بکنن، به عنوان یه نظر بیم روش کار بکنیم. البته شاید عزیزان دیگه روایت مکتب رو به صورت دیگه بکنن، اینا همه رو جمع‌بندی بکنیم، فرصتمون کمه، ولی مکتب رو علم بکنیم. بنده معتقدم مکتب حکمرانی اسلامی که آقای رئیسی اومد این مکتب رو یه مدت نشونش داد، بر دو پایه اساسی بنا نهاده شده: یک، اخلاق الهی، دو، تعهد به اسلام. تمام، کل مکتب این دو تا پایه است. هر کدوم از این دو پایه نباشه این مکتب لنگ میزنه، دو تاش نباشه مکتب رو هواست. اخلاق اسلامی طبق آیه قرآن و انک لعلی خلق عظیم، تو که محور حکمرانی هستی دارای خلق عظیم هستی و دارای کرم اخلاقی هستی، کلمه کرم رو توضیح میدم، این دو تا پایه اصلی داره. یک، قلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم و ان من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم، و دو، توسعه وجودی به صورتی که دیگران رو از خودش بدونه به نام مردمی بودن. پس دو پایه اخلاق اسلامی: یک، قلب سالم، دو، توسعه وجودی که دیگران جان خودش باشند. این میشه اخلاق الهی. کلمه خلق، خلق، انک لعلی خلق عظیم، یعنی اندازه درونی. توی قرآن این اندازه درونی با کلمه قلب بیان شده. قلب یعنی من، ما یه تن داریم یه من، تو فلسفه اثبات شده من غیر از تنه، تو کلام و اعتقادات این موضوع اثبات شد و همه شما استادش هستید. توی قرآن این من با یعنی شخصیت، اون شخصیت ثابت وجود انسان با کلمه قلب بیان شده و قرآن بیان میکنه انسان‌ها یا دارای شخصیت مریضن یا دارای شخصیت سالم، قلب سلیم یا فی قلوبهم مرض. و دقیقاً توی قرآن خصوصیات قلب سالم و خصوصیات قلب مریض بیان شده. این میشه روانشناسی اسلامی. فروید و اینا رو بذار کنار، قرآن کتاب روانشناسیه، کمون که جامعه شناسیه، کمون که سیاسته، همه چی هست. خیلی زیبا میگه ببین همون جوری که بدن انسان، تن نیاز پزشک داره، پزشک معیارهای سلامت و معیارهای مرض رو متخصص میشه، متخصص اخلاق اسلامی در واقع پزشکی میکنه من وجود انسان رو. شاخصهای این پزشکی هم معیارهای سلامت و معیارهای مرض است. اون پزشک میاد بر اساس علائم بیماری قلب درون انسان که قرآن بیان کرده که یه لیست مفصلیه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه شما مریض هستی. راه درمانش هم باز بر اساس قرآن اینه: اذ جاءکم موعظه من ربکم و شفاء لما فی الصدور. لما فی الصدور اون قلبه. من قرآن قلب شما رو شفا میدم. این متخصص میخواد. بیمار قلب، مثلا حالا یه چند تا آیهش رو خیلی سریع براتون عرض بکنم. مثلا خدا توی قرآن میفرماید که و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. آدمایی که قلبشون بیمارن، تمدن بت پرستی جدید غرب رو میان چیکار میکنن؟ عاشقشند. یه نوع بت پرستیه دیگه الان توی تمدن مادی غرب. اینو عاشقشند و اشربوا فی قلوبهم العجل، میخورند اینو، عاشقش. یه جای دیگه خدا میفرماید که فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون فلان. یسارعون فیهم، این فیهم به کی برمیخوره؟ خود خدا تو آیه قبلش میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا. بابا این غرب و شرق و تمدن غرب و شرق و یهودیا و اینا رو، اینو به عنوان اولیاء خودت، ولایتشون، حکمرانی اونا رو قبول نکن، به اینا عشق نورز. بعد خدا میگه فطر الذین فی قلوبهم مرض، اونایی که تو قلبشون مرضی کشیده میشن به اینا، یسارعون الیه. این بیماریه دیگه، خدا این بیماری داره بیان داره میکنه. تفکر لیبرالیسم، تفکر مادیگری توشون کشیده، اصلا کشیده. میخواد خود برنامه بده. یه موقع این برنامه توسعه رو دادن بعدش هم حذفش کردن ها، ولی اونجا نوشته بود آقا آمریکا ابر قدرت عالمه، ما باید یه جوری با این تعامل داشته باشیم. تو چرا اینا رو حساب میکنی؟ چرا قدرت اسلام رو نمیتونی حساب؟ چرا قدرت جبهه مقاومت رو حساب نمیکنی؟ یسارعون الیهم، اصلا کلا محاسباتشون با اوناست. این فی قلوبهم مرض دیگه. خدا تو سوره مدثر میفرماید اونایی که فی قلوبهم مرض دائما آیات الهی رو مسخره میکنن، ارزش ها رو مسخره میکنن، ارزش ها رو کوچک میشمارن. اینو خود شاخص ها رو بیان کرده، خیلی مفصله. من یه لیست کردم عناوین بیماری های قلب در قرآن 15 عنوانه، زیق و حالا شک و فلان. اما نشانه های قلب سالم چیست؟ من 4 تا رو خیلی سریع اجمالی عرض میکنم. 1 اخلاص. توی اسلام قلب سالم یعنی قلب دارای اخلاص. تو قلب سالم کاری که میخواد انجام بده میگه غیر از خدا هیچ حقیقتی توی عالم من نمیبینم، همه کار رو برای او انجام میدم. و ریشه فضائل و زیبایی های اخلاق تو همین اخلاص هست. تو روایت داره که الاخلاص و یجمع و فوازل الاعمال. خدا توی قرآن بیان میکنه مادر حضرت مریم وقتی که اذ قالت امرأة عمران انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. خدا ازم قبول بکن، تو اگر قبول بکنی کار ارزش پیدا میکنه، من کاری به حرف هیچ کسی ندارم، میشه اخلاص. فتقبل دعا. حضرت ابراهیم میگه دعای من رو نگاه بکن، من از هیچ کسی دیگه درخواستی ندارم، میشه اخلاص. خیلی این حکمت زیبای امیرالمؤمنین درباره این محور حکمرانی اسلامی در ناحیه اخلاق بیان میکنه. تو رو خود این حکمت رو دقت بکنید. حکمت 101 نهج البلاغه: لا یستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث. خدمتگذاری به مردم سه شرط داره. اگه این سه تا شرط نباشه، این خدمتگذاری، این گره وا کردن محقق نمیشه. یک، امیرالمؤمنین فرمودن بستسقار حال تعظمه، کوچک بدان این کاری که برای مردم میکنی تا خودش بزرگ بشه، تو هی نخواه شلوغش بکنی، کار برای مردم برات بزرگ نشه که اینقدر سر مردم منت بذاری. اگر دیدی تو شعارها و اگر دیدی تو حرفا فردی منت گذاشت، این آدم برای مردم کاری نخواهد کرد. فسقا لهما، حضرت موسی کاری رو برای اون دوتا دخترش حضرت شعیب انجام داد، بعد رفت زیر سایه، بعد گفتش که خدایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدای من تو رو میخوام، من از نیش توقعی ندارم. کلن مسئولی که توقع داشته باشه، این مسئول به شدت بد اخلاقه. مسئولی که در قبال کاری که برای مردم انجام میده هی دائما انتظار داشته باشه، این آدم به شدت بد اخلاقه. البته من به صورت کلی به شما بگم، ریشه همه بد اخلاقی ها توقعه. دارم از راه میرسه تو خونه، خانمش سلام نمیکنه، عصبانی میشه، این توقع ریشه بد اخلاقی است. بگذرم، فقط من باید الان دیگه عناوین رو بگم. من خواهش میکنم صحبتهای آقای رئیسی توی هواپیمای نیویورک در مسیر سازمان ملل رو ببینید. اون خبرنگار، فیلمش هست دیگه، اون خبرنگار سوال میپرسه یه چه حالی دارین الان، نماینده تمدن عظیم اسلام در ایران هستید. یه دفعه عشقش در میاد، دستمال به هم داره پاک میکنه، آقا چی شد، چیزی بغض برای شما ایجاد کرد؟ گفت من که یه بچه طلبه هستم، من که طلبه هستم، قدرت من حاج قاسم سلیمانی است، قدرت من اون مادر چهار شهیده که گفت آقای رئیسی هر روز برای تو دعا میکنم، قدرت من این مردم، این خون شهداست. شروع میکنه بیان کردن که من هیچی نیستم، من کاری نمیکنم. بعد همین آدم میره تو سازمان ملل. حالا من یه خیلی سریع بگم، یکی از شاخصهای قلب سالم شجاعته. آدمای ترسو طبق قرآن و روایات قلب مریضی دارن. همین الان تو فضای این اینستاگرام، ما الان از بعد از حاج قاسم تا الان کسی جرئت نداره استوری بکنه عکس آقای حاج قاسم رو. بعد این آقا میره تو سازمان ملل وسط اون آدمایی که این اینستاگرام و اینا همه نوچه های اون آدم ها هستن، اینا رؤسای کفر هستن، رؤسای تروریسم هستن، میاد عکس حاج قاسم رو تو سازمان ملل بلند میکنه. بعد میگه آی حکومت ها، اگر حاج قاسم ما نبود داعش حکومت های شما رو میسوزون. ما امروز کلمه شهید رو میخواییم تو فضای مجازی بزنیم، یه شه میزنیم، یه نقطه میزنیم، یه هه میزنیم، نکه اونا بهشون بر بخوره، منو بلاکم بکنن، بلاکم بکنن. این آقا رو ایشون نمیترسید ایشون بلاک بشه، حذف بشه؟ ترس نشونه بیماری قلبه. اگر دیدی اون کسانی که الان هی دارن خودشون به این مکتب میچسبونن، ترس داشتن از سازمان جهانی کفر، از نظام جهانی کفر، بدون این آدم دروغ داره میگه، این آدم صاحب این مکتب نیست، این آدم ربط به این مکتب نداره. و به استکتام حال تظهره، پنهان میکنه خدمتش به مردم رو، هیچ شور منمن نمیکنه. خدا رحمت بکنه امام جلد 19 صحیفه امام صفحه 254 میفرماید منمن زبان شیطان است. اگر دیدی کسی هی منمن کرد، من اینجوریم، بدون این آدم شیطونه، این آدم از زبان شیطان داره صحبت میکنه، این آدم مکتب اسلام نیست. میدونی بزرگترین ایرادی که با آقای رئیسی میگفتن چی بود؟ این زبان نداشت، یه گزارش نمیداد، یه خوش تعریف نمیکرد، بعضی هرس می‌خوردم میگفتن یه ذره بگو، یه ذره بگو. بعد من این حکمت امیرالمومنین دیدم، دیدم نه بابا این داشت طبق آیین حرکت میکرد، طبق مکتب داشت حرکت میکرد، به استکتام ها شلوغش نمیکنه. مرتبه بعدی امیرالمومنین فرمودن و به تعجیل حال تهنؤ، همه کارها رو سریع پای کار وای میسه تا اون کار زود به مقصد برسه، تا خوشایند بشه برای مردم، هی کارو طول نمیده. ما توی قم میدونی، ما که الان از قم بخوایم هر جای دنیا بریم، باید بیایم تهران سوار هواپیما بشیم بریم جایی. قم ما که مرکز پایتخت جهان تشیع، یه فرودگاه نداره. سال 89 این فرودگاه قبول چی بشه؟ افتتاح بشه. که ما رو دعوت کردن، مردم قم دعوت کردن رفتیم اونجا و یه چند تا از این کارمندای هواپیما آوردن اونجا و از سال 89 تا الان چند سال گذشته هنوز که هنوز افتتاح نشده. آقای رئیسی تو این سفرش اومد تایم گذاشت، زمان گذاشت، گفت 2 ماه دیگه اینجا افتتاح نشه من اینجا توبیخ میکنم. تعجیل قضای حاجت مردم. بعدشون گفت چه قم پایتخت رفت آمد باید تو دنیا باشه، یه فرودگاه باید داشته باشه. حالا ازش بگذرم که ریشه این اخلاص اون وقت چی میشه؟ ارتباط درست با خدا. من اصلح لله سریرته، اصلح الله علانیته. میرم شما بگم دنبال یکی از شاخصه‌های مهم رابطه درست فرد با خداست. اگر دیدید فردی حال خدا رو نداره، این قطعا حال مردم رو نخواهد داشت، این فیلم جور مردم داره بازی میکنه. اگر دیدید کسی خانواده ناموفقی داره در اداره خانواده خودش، یقین بدونید این آدم داره فیلم بازی میکنه. اگر دیدید کسی بچه های خودش رو آقازاده تربیت کرد، بچه های خودش رو ظالم تربیت کرد، بدونید این آدم قطعا موفق نخواهد بود در ارتباطش با مردم. این توجه درست به خانواده خودش نداشت. یه موقع یه بچه خودش بد بار میاد، یه چیز دیگه است، ولی این از سر بد ادب کردن بچهش به اینجا رسیده، رفتار غلط با بچهش به اینجا رسیده. حالا من الان یه ذره الان توضیح بدم، میترسم مصداقی تو ذهنتون بیاد، همین بزنین من کلی صحبت بکنم. من یادم نمیره تو این 2 سالی که آقای رئیسی 2-3 سالی که ایشون تولیت بودن، 2 سالش و محرمزون کامل من مشهد بودم و خیلی برام جالب بود چون من صحن جمهوری و صحنای اطراف برنامه داشتم، صحبت میکردم حلقه معرفت و این حرفا. رأس ساعتی قبل ساعت 2 من بالا سر حرم امام رضا میومدم، رأس ساعت 2 آقای رئیسی میومد، 2 رکعت که نماز میخوند این صورت برافروخته میشد، اشک همجور امانش نمیداد. آیا عبودتیان مشاور ایشون میگفتش که ما تو مازندران همین 2 هفته پیش یه هفته پیش که ایشون تازه همین سفر مازندرانشون بود، میگفت ایشون نخوابیده بود 10 دقیقه تو هواپیما ما نشستیم. من بهشون گفتم آقای رئیسی، کنارش بودم، گفتم آقا یه ذره بخواب. میگفت ایشون سرشو گذاشت روی این صندلی، تا چشمش میخواست بسته بشه یا تو قرآن رو از تو جوش در آورد شروع کرد قرآن خوندن. من بهش گفتم که آقا سید بخواب. این قرآن هم باز کرد، گفت ببین من یه محاسبه یه لحظه با خودم کردم، گفتم من چند دقیقه فرصت خواب دارم، خواب واجب‌تره یا قرآن خوندم؟ دیدم من هر چی دارم، راهم، مسیرم، کارم با این قرآن روشن میشه، من به این قرآن بیشتر از خواب نیاز دارم. شروع کرد قرآن خوندن. این میشه رابطه با خدا. خیلی اصلا حال قرآن رو ندارن، حال ارتباط با خدا رو ندارن. این آدم حال مردم رو نداره، دروغ میگه. اگه بگی من حال مردم دارم، میخوام خدمت به مردم بکنم، راست نمیگه، دروغ میگه. من شاخص بعدی رو سریع بگم، تواضع نشانه قلب سالم. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو رو خدا مناظره رو برگردید نگاه بکنید. من همینجا تو این دانشگاه گلمو بکنم. آقای استاد راهنمای رساله دکترای آقای رئیسی، وقتی شما دیدید که به ایشون تو ملأ عام تهمت زدن که تو 6 کلاس سواد داری، به خدا قسم تو اون روز مسئول بودی که سکوت کردی. یه مؤمن بهش تهمت زدن، گفتن تو 6 کلاس سواد داری، در صورتی که مدرک رسمی دکترا داشت، جلسه پایان نامه رسمیش، فیلمش منتشر شد، استاد راهنماش یک آیت الله است. اما متاسفانه سکوت کرد. این سکوت قطعاً عقاب خواهد داشت. یه مؤمن آبروش رو رفت، تو باید دفاع میکردی، تو شاهد بودی. بعدشون چجور رفتار میکرد؟ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد یه کلام گفتش که شما خسته نمیشید؟ دیگه بس دیگه، خسته نمیشید، اینقدر میزنید. امیرالمؤمنین به مالک اشتر میگه مالک، وقتی میخوای بری بین مردم، تو به عنوان فرماندار یه گونه‌ای باید بری مردم که اون افرادی که میخوان با تو صحبت بکنن، این عبارت رو بگم شما باور بکنید، غیر متتعتن، یعنی به لکنت نیفته، منمن نکنه. بعد حضرت فرمودن اگر دیگران تو صحبت با تو به منمن افتادن، تو جایگاه حق نشستی، تو قطعا باطل هستی. حضرت فرمودن اجازه نده این شرطه های تو، این محافظین تو بین تو و مردم حجاب بشن. هر کسی اومد با تو صحبت بکنه محافظین تو بزن کنار. دادی که آقای رئیسی تو اون ماشین زد، بابا صبر کن صبر کن، این محافظین تو بزن کنار، خودت برو بین مردم، مردم باید با تو ارتباط بگیرن. من با آقای عودتیان ساعت 8 صبح لحظه خبر آقای رئیسی یه دفعه کنار ایشون بودم توی اتاق شبکه یک سیما، بهش گفتم بابا چرا شما گذاشتین که آقای رئیسی بره؟ ما چند تا رئیس انقلاب اسلامی اینقدر تونست با این درجه تربیت بکنه؟ یا ایشون گفتش که شما کنارش نبودید نمیدونید. آقای رئیسی کسی بود که میگفت من باید بین مردم مشکل مردم رو خودم حس بکنم. گزارش مشکل مردم رو بیان نمیکنه. تو اون روستای محرومی که مشکلشون راه ارتباطی هست، خودم باید اون مسیر رو ببینم، خودم باید مردم رو ببینم، خودم باید دردشون رو حس بکنم. گزارش فایده نداره، نماینده فایده نداره. بین مردم باش، محافظین نذار مانع تو بشن. مرتبه بعدی ایثارگریست. یکی از نشانه های قلب سالم اینه، این آدم امکانات رو برای خودش جمع نمی کنه، همش خودش رو فدای دیگران می کنه. کل زندگیش رو ببینید، امیرالمؤمنین فرمودن در کل زندگیم من یک آجر روی آجر نذاشتم. دیگه عبارت های عربیش رو نمی گم. آقای رئیسی توی صحبت انتخاباتیش سال 1400 گفت الان خونه من یه خونه 140 متریه. آدمی که این همه پستای مهم داشت، 19 سالشه، توی کرج وقتی که بهشون میگن این زمین رو ما میخوایم به شما هدیه بدیم، خندش میگیره، میگه چرا به من هدیه، چرا من انتخاب کردی، این همه محروم هست، چرا به من میخوای زمین بدین؟ بعد خودش ازدواج میکنه، اول ازدواج مستاجره. بعد این آدم هر چه داره، آبرو، جان، مال، همه چی رو برای مردم میخواد خرج بکنه. بعد توی اسلام میدونید فرهنگ اسلام اینه، رئیس القوم خادمهم. اعدا در نیارن کسی جست مدیریتی بگیره. تو اسلام جست مدیریتی ما نداریم. اون آدمای خاکی که بین بیشتر دارن برای مردم کار میکنن، این آدما اسمشون مدیره. رزومه ندن، مدرک ندن. ریاست جمهوری سابقه های فلان و فلان نمیخواد. تو چقدر بین مردم کار کردی؟ ببین اون کسی که دیده یه نفری داره جون میکنه، کار میکنه، خاکیه، مردم خودشون میریزن سراغش. کی ما میخواد این فرهنگ باشه که یه عده‌ای بیان برای ما تبلیغات بکنن، شعار بدن؟ ولش کنید دیگه. خودمون میگیم چی برای مردم بهتر کنه؟ رئیس القوم خادم هم. این فرهنگی که ملای حضور الفقی به ما یاد داده، اهل بیت به ما یاد دادن، احب الخلق، بهترین خلق، الخلق و ایالی، فاحبهم انفعهم لایالی، بهترین خلق کسانی است که نفع بیشتری به بندگان من برسونه. مکارم الاخلاق از ماده کرمه. کرم مرحوم علامه طبرسی صاحب مجمع البیان در کتاب مجمع البیان میگه الکریم ما من شأنه الخير الكثير. کریم یعنی کسی که نفع باشه. و جعلنی مبارکن اینما کند. امام صادق فرمودن ای نفع، مبارک، نفع. رئیس یعنی کسی که نفعه، مبارکه، خیرش به دیگران میرسه. مرتبه بعد توی شاخصهای سلامت قلب همون شجاعت بود که توضیح دادم. این سلامت قلب که ایجاد شد تو مرتبه بعد، فرد از خودش توسعه پیدا میکنه. از جاءکم رسول من انفسکم عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم بالمؤمنین رعوفون رحیم. پیامبر اکرم، همه انسان ها جان پیغمبر بودن. چون همه انسان ها جان پیغمبر بودن، درد انسان ها درد پیغمبر می شد. عزیزون علیه ما عنتم حریصون علیکم، حرص داره. تا ساعت 10 صبح تو خونه نیست و بعد مثلا اتو بکشه و بعد مثلا چیه این حرفا، 5 صبح میره، هرس داره، میگه من باید لحظاتم رو تو خدمت مردم به کار بگیرم. 18 ساعت کار کردن طبیعت زندگی یک انسان خدومه، یه انسانی که درد مردم دردشه. آقا باید بیاد روایتگری بکنه. خیلی جالبه برای من. میگه بله ایشون از سفر روسیه برگشته بود. یه انسان وقتی از سفر خارجی به هم گه طبیعتاً خیلی خسته است. بعد خودش برای من گفت که من صبح زود باید ساعت 3 ایشون اومده ایران، صبح زود باید برم کرج به رانندم گفتم نمیخواد دیگه منو برسونی خونه. آقا داره روایتگری میکنه، رهبر. میگه شاخصهای مکتب رو نگاه بکن، نمیخواد منو بفرستین خونه که برم تو خونه استراحت بکنم، 10 صبح بلند میشم حالا برم یا نرم. بعضی سفر خارجی میرفتن 2 هفته بعد کامل استراحت میکردن. توسعه وجودی این نشانه اخلاق اسلامی است و برای این توسعه وجودی شرط اصلیش هم اینه که ناز پرورده نباشه. تو رو خدا دقت بکن، اگر دیدی آقازاده‌ای که تو پر قو بزرگ شده اومد الان ادعا کرد مکتب رئیسی بدون علکی داره میگه، کسی میتونه توسعه وجودی داشته باشه، پیامبرگونه باشه که خودش تو سختی بزرگ شده باشه؟ این نفری اومد پیش پیغمبر اکرم، لکنت زبون گرفت، پیغمبر سرشو گرفتن به سینش چسبوندن، به سینه خودشون چسبوندن. بعد فهموندن ببین منم تو این بیابونو بزرگ شدم ها، من با دست خودم شیر بز رو میگرفتم، من خودم کار میکردم. 18 سالش آقای رئیسی وقتی دادستان کرج شد اومدن بهش گفتن که آره این دست فروش ها تو کرج راه مردم رو سد کرده اند و بسیار در جامعه دارن فساد میکنن، باید اینها جمع بشن. آقای دادستان یه حکم بده ما همه رو. آقای رئیسی گفت چیکار میخوایم بکنیم؟ دست فروش ها جا میخواند، اول یه جا بهشون میدید، یه مکان مناسب برای کسب و کار بهشون میدید، بعد جمعشون میکنید، بعدم با احترام جمعشون میکنید. چرا این حرفو میزنه؟ چون خودش وقتی 5 سالشه، باباش از دنیا میره، یتیم میشه، تو خیابونای منتهی به حرم امام رضا دست فروشی میکنه تا خرج خواهر برادرش و مادرش رو بده. تو مرغداری میره جون میکنه، اونایی که تو مرغداری کار کردن میدونن خیلی کار تو مرغداری سخته، تو مرغداری میره کار میکنه. این آدم میتونه مردمی باشه، آدمی که ناز پرورده باشه و از اون اول تحصیلاتشو این ور و اون ور و فلان. این آدم قطعا نمیتونه کار مردمی بکنه. مردمی بودن شاخصه میخواد. کدومی که از اهل بیت ما اینجوری بزرگ شدن؟ ما بعث الله نبیا الا زارعا الا ادریس فانه کان خیاطا. همه انبیا کشاورز بودن، همه انبیا دامپرور بودن، همه انبیا خودشون از بچگی میرفتن کار میکردن، تجارت میکردن. پیغمبر اکرم 13 سالش میره شام تجارت میکنه برمیگرده. این آدم حکمران اسلامی است، نه آدمی که باباش تامینش میکنه برو تو بهترین دانشگاه خارج کشور درس بخون، هر چی بخوای من بهت میدم. این آدم نمیتونه برای کشور کار بکنه. بعد یه زمانی طرح دادن تو کشور ما، گفتن 1000 تا سرمایه‌دار رو تربیت بکنید تو بهترین دانشگاه، اینا بشن حکمران. کی میتونه اینا حکمران میتونن باشن؟ من باید عرضم رو جمع بکنم. آخرین یعنی دومین پایه مکتب جامع اسلام برای حکمرانی تعهد به اسلامه. کسی که تابش میگن اقتصاد، اولین کلمه‌ای که تو ذهنش بیاد میگه قرآن. همه این صحنه رو میبینید یاد چی میافتید؟ تو مرکز جهان کفر که بعضی از کشورهایی که اونجا حضور دارن قرآن عزیز ما رو سوزوندن، ایشون این قرآن رو بلند کرد، گفت ما هر چی داریم از این مکتب است، مکتب قرآن. بعد اون وقت اون کسی میتونه حکمرانی بکنه که بگه قرآن اقتصاد ارتباط من با خداست، به درد این میخوره که من شب قدم بذارم رو سر خودم. این آدم هیچ وقت حکمرانی نمیتونه بکنه. اقتصاد یعنی قرآن، قرآن یعنی کلام اهل بیت و آنگاه که برای ما تفسیرش میکنن. سیاست یعنی قرآن. توی قرآن میگه که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ذره‌ای به ظالمین یه رکونی نداشته باشید، یه جوری نگاه نکنن شما رو و اونها احساس بکنن که شما ضعف دارید. بعد امیر عبداللهیان از این سیاست قرآنی تربیت میشه. آخرین صحنه ایشون که دی بعدش دیگه ایشون به شهادت میرسه، این عکس جالب الهام علیوفه که داره با آقای رئیسی دست میده، ایشون یه قدم پاشو گذاشته روی اون خط صفر مرزی، بلا فاصله این آدم مقتدر، این آدمی که زبان بدنش یعنی اقتدار در برابر کفر، پاشو میذاره رو خط صفر مرزی، بیای میاییم، بیای میاییم. بعد روز میز مذاکره نشسته، تو رو خدا عکس‌ها رو نگاه بکنید. وقتی که اون سران جبهه دشمن جلوش نشستن، وقتی داره صحبت داره میکنه، دستشو اینجوری کرده، دستشو اینجوری کرده، سینه‌شو اینجوری سپر کرده. یعنی این گارده، حواستون باشه، ما خط داریم. حالا ترکنو الی الذین ظلموا، بعضی خودشون میکشتن که یه مکالمه تلفنی دو دقیقه‌ای داشته باشن، یه لحظه راه و بیراه تو راه رو با هم یه دستی بدن. این سیاست قرآن نیست. هرس دادن آقا رو. درو خدا دیگه حواسمون جمع بکنیم. مکتب رئیسی، مکتب رئیسی، بعضی شعار برای ما ندن. من عرضم جمع بکنم. سیاست قرآنی، اقتصاد قرآنی و فرهنگ و عمران شهری قرآنی، خودش یه بحثی. اگه زنده بودم یه روزی بتونم حداقل تا قبل انتخابات این تعهد به اسلام رو بگم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه جمله بگم، بذار یه جمله الان تو دلم آتیش داره میزنه، بذار این جمله رو بگم. آقا فرمودن رئیسی عزیز خستگی ناپذیر بود. آقا این رئیسی تربیت شده روزه هاست، تو روزه ها ما خودمون خوندیم. ابا عبدالله الحسین وقتی همه عزیزانش رو از دست داد، تازه صورت شفافتر شد، تازه اومد تو میدان. ابا عبدالله الحسین خسته نبود، آنچنان شمشیر میزد، آنچنان قرش کرد و یورش به دشمن برد که دشمن ضعف پیدا کرده بود در برابر یک نفر به نام ابا عبدالله الحسین. خستگی رو خسته کرد. بعد از ظهر عاشورا یه لحظه اومد عرق رو از جبین خودش پاک بکنه، یه نامردی سنگ زن. خیلی دلم میخواد روزه بخونیم. ما بعضی از رفقای به من میگن فلان یه مجلسی گیر بیا بریم خونمون رو خالی بکنیم، روزه بخونیم، روزه بخونیم. از لحظه‌ای که خبر شهادت آقای رئیسی اومد دلمون پره. روزه فقط ما رو آروم میکنه. ابا عبدالله الحسین پیراهن عربی رو بالا به این کلمات چجوری دل آدم رو آتیش میزنه. ما با این کلمات زنده هستیم. پیراهن عربی رو بالا زدن، یه نامردی تیر سه شعبه به قلبم. خسته شد امام حسین؟ نه، فریاد زد الهی رزن به رضاک، بسم الله و بالله و فی سبیل الله. یعنی آی مردم عالم، کشتی ابا عبدالله الحسین تازه حرکت کرد. بسم الله مجراها و مرساها، این کشتی داره حرکت میکنه. ان الحسین سفینت النجات، این کشتی داره حرکت میکنه. آی مردم بیاید دنبال من، با من حرکت بکنید. لا اله الا الله. یادتون هست از اون لحظه که ساعت 5 بعد از ظهر بود، این نفر به من زنگ زد گفت آقای رئیسی گم شده، انگار معلوم نیست تو کوه‌ها این حرفا. آقا من یه لحظه باور نکردم. فضای مجازی نگاه کردم، چه آتشیه تو فضای مجازی، همه مضطرب. یعنی هست نیست، کجاست؟ عین المضطر الذی یجاب اذا دعا، اون مستری که از خود ما بیشتر انتظار ظهورش رو داره کجاست؟ هر کی صداش بزنه جواب میده. و یادتون هست میگفتن هر چی تماس میگیرن با این تلفونا موبایلا همه ارتباطا قطع شده. من هی میگفتم عین المستر الذی یجاب اذا دعا، این آقا رو هر کی صداش بزنه جواب میده و ارتباط باهاش وصله. اما چه کنیم که یادمون نیست، حواسمون نیست. یمشی فی اسواقهم و یسلم علیهم و یجلس علی مائدتهم فعرفهم و هم له منکرون. آقای رئیسی تو کوها اون بالا تو جنگلا گم شده بود، اما امام زمان بین ما هست، ما بهش اعتنایی نمی کنیم. صداش بزنیم جواب میده، ما صداش نمیزنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن 40 روز اگر مردم مستر بشن، یاد هست تو میدون ولیعصر تهران مردم ریختن مستر شده بودن، فضای مجازی این ور اون ور همه دست به دعا. یه نوکر امام زمان ازش خبری نیومد، عالم تکون خورد. کشورهای همسایه اطراف نمیخواید کمکتون بکنیم؟ آی مردم، ما یه امام زمانی داریم، نمیدونیم کجاست. ابرزوا امزیتووا عزیزان علیان عرال خلق و لا ترا. میگفتن آقا رئیسی شاید تو کوههای نزدیک اون روستا فلان. امام صادق میگه آقا امام زمان تو کدوم کوه هستی؟ این جسم تو، این وجود حرارتی تو کجاست؟ ما پیدات بکنیم، تو کجا هستی؟ مستر نشدیم. امام صادق فهمید 40 روز اینجوری باشه آقا ظهور میکنه. مستر بشیم، مستر بشیم، تمرین بکنیم. این تمرین خوبی شد. عرض آخرم، گفتن توسل به امام رضا علیه السلام. من یه جمله توسل بلدم. آقا رو وقتی میخواستن تشییع بکنن، زنان نوقان مطلع شدن امام رضا علیه السلام رو غریبانه تو باغ سناباد دارن حرکت میدن، اومدن از شوهراشون اجازه گرفتن، ریختن برای تشییع جنازه امام رضا علیه السلام. جان عالمی فداش بشه اون آقایی که دهاتی ها اومدن اطراف. امام زمان اسم شما رو آوردم، میخوام این روزه شما رو بخونم. السلام علی من دفنه اهل القرى. سلام بر اون آقایی که روستایی ها، خانومای روستایی اومدن پیش مردای خودشون. آی بی غیرت ها، 3 روزه جنازه ابا عبدالله الحسین پسر فاطمه همین اطراف ما افتاده. یادت هست این روستایی ها، این ترک زبان های عزیز آذربایجانی ها اومدن جنازه رئیسی رو پیدا کردن. یه نفری صدا زد یا حسین یا حسین، هی صدا می زد یا حسین یا حسین. همون موقع تو ذهنم اومد روستایی های بنی اسد اومدن جنازه امام حسین رو که دیدن چه حالتی بهشون دست داد. من فقط اینو می دونم امام سجاد همون لحظه فرمودن الان اینجا وای نسید، یه حسیر برای پسر حسین بیاد من بتونم جنازه بابام رو جمع بکنم.